پرسش پاسخ صفحه 256. قبلا گفته شد بیشتر پیامبران الهی از منطقه خاورمیانه بودند و پیامبران اهل کتاب هم از این منطقه بودند، مردمی که در نقاط دورتر دنیا بودند، مثل چین یا جاهای دیگه هم پیامبران داشتند. چگونه پیام الهی رو دریافت می‌کردند؟ در منطقه شرق دنیا ادیان چندین هزار ساله بت پرستی غالب هست. در این مورد توضیح بدید. آثار توحید و پیامبر به زبان و منطقانها هست. جزاکم الله خیرا. بله، سال به جایی هست و سال مشهوریه که پیامبران میگه از خاورمیانه بودن. آیا کل کره زمین جاهای مختلف همه پیامبر داشتن؟ اینجا دو سه تا مطلب میشه توضیح داد. یه مطلب که بیشتر پیامبران الهی، حالا بیشتر نه 100%شون، بیشترشون در منطقه خاورمیانه بودن. این هم از اون مهندسی دقیقی هست که بر روی کره زمین انجام شده. کره زمین قریب به 3/4 آبه و 1/4 بیشترش خشکیه. این یک. بعد دین برای کی میخواد؟ دین برای آدمیزاد میخواد، آدمیزاد که در اون قسمت خشکی زمین دارن زندگی میکنن. از اون خشکی های زمین بیشتر تمرکز جمعیت مردم دنیا در منطقه خاورمیانه هست. بیشتر تمرکز قدرت، حالا حداقل بشر اون زمان، از نظر تمرکز جمعیت یک، دوم از نظر دسترسی به سایر قاره ها و کشورها در اون منطقه آسان تر بوده. یعنی کسی اگر آخر چین باشه، اومدنش مثلا رفتنش به مصر واقعا وحشتناکه، این گذر این زمان، عبور از این فاصله. ولی در منطقه خاورمیانه، فلسطین، شام، به راحتی از بالا شمال آفریقا میشه رفت وارد آفریقا شد، میرفت از طرف شمال میشه وارد قاره اروپا شد، بعد خودش که جزو قاره آسیاست. و مثلا این در منطقه فلسطین که خیلی از پیامبران بودن، منطقه شام، یا خود مکه و مدینه که از اون پایین کشور اتیوپی راحت میشه وارد آفریقا شد، بعدش میره به طرف منطقه سوریه، شام، و وارد اروپا میشه شد، ترکیه، استانبول، و خود آسیا هم که دیگه قلب آسیا است. و همین مسیر، هم مسیر آبی دسترسی داره و میتونه بره به استرالیا، به قاره‌های دیگه، کشورهای دیگه، هم از راه خشکی. و اتفاقا از همون زمان بیشتر اون حرکت‌های اقتصادی، سفرهای اقتصادی هم در همین مناطق بوده. کانال سوئز و این منطقه بین قاره‌ها، این قسمت کشتی‌های بزرگ تجاری در این آب‌های آزاد می‌رفتن، در این اقیانوس‌ها، و دسترسی داشتن به همه جای دنیا. خب این به این شکل از نظر دسترسی و آسان‌تر بودن سفر. از نظر تعادل آب و هوا بازم به همین شکل. اینجا نزدیک به خط استوا هست. وقتی میریم بالاتر، حالا تا برسیم به قطب شمال و قطب جنوب، اونجا شب و روز خیلی به هم خورده. اونجا سرما و گرما خیلی به هم خورده هست. ولی در این منطقه هم از نظر تعادل آب و هوا و شبانه روز و اینها باز خیلی متعادله و خیلی از احکام دین اسلام هم مربوط میشه به همین آب و هوا و زمان و ماه و خورشید و روزه و نماز، همه اینا متعادل تره. به بقیه جاها میشه به زبان خودشون فتوا داد و توضیح داد. این تا اینجا. پس وقتی که اونجا هست و مردم میان برای سیر و سفر و سیاحت، از اونجا میتونن بگیرن و ببرن به شهر خودشون. از اون چین که میومدن، از اون ماورا و نهر که میومدن، میتونستن حامل پیام الهی باشن و ببرن برای قوم خودشون. نیاز نیست که کل شهر و روستاها دارای پیامبر باشن. و نکته بعدی که وقتی در قرآن میخونیم پیامبر، رسول، خب امکان داره، حالا در غالب پیامبرانی هستن که برایشون از جانب خدا وحی شده، اما برای یک ملتی که احکام خدا ندارن و یکی میاد پیش پیغمبر خدا به صورت مستقیم یاد میگیره و اون حامل پیامی هست از پیامبر از دین خدا و میبره به قوم خودش، ولو که یک آدم عادی باشه برای اون قوم. این رسول یعنی کسی که حامل یک پیامه، یعنی پیام رسان. حالا ما پیام رسان داریم، پیامبر داریم، مستقیم که پیامبران مشهور باشن، همین پیامبران، و داریم رسولان غیر مستقیم. و شخصی که میفهمه از خدا و کتاب خدا، پیام خدا رو میفهمه، به نحوی اون رسوله، به نحوی اون پیامبره، پیام رسانی باید بکنه به مردم، یعنی قاصدی هست. و این به این شکل اونها برای خودشون پیامبرانی داشتن، رسولانی داشتن از جنس خودشون به طور غیر مستقیم. خب بعضی جاها که اسم رسول میاد در قرآن، اون رسول و رسول اینا غیر پیامبران مشهور هم شامل میشه که برای اونها اینها بودن. و جواب آخر، حالا جوابای خیلی زیادی و متعددی میشه داد، این که چرا اونجاها هم بوده، اونجاها هم بوده. مثلا در ایران این زرتشت یا زردشت یا زرتشت تره، حالا به انواع مختلف حالا خونده میشه کتاب اوستا، این آیا این زرتشت پیامبر بوده یا نه اختلافیه. حتی خیلی از علما میگن پیامبر بوده، پس برای ایرانیان خدا پیامبر فرستاده، برای چینی ها آیا پیامبر بوده یا نه، از کجا معلوم که نبوده. و پیامبر داشتن به احتمال خیلی زیاد. خب بعضی چیزا، حالا چیزی که چند هزار سال قبل بوده ما آگاهی نداریم. همینجا که در آیه هم گفت خیلی از قوم های دیگه بودن، شما نمیدونید، خدا میدونه. اونا هم پیامبر داشتن، البته در آیین به حساب چینی ها خیلی آیین های مختلفی دارند، و خیلی از آیین ها هم صحبت هایی داره از معنویات، و بعید نیست که اونا هم برای خودشون پیامبری داشتن. این حالا به این شکل، به هر حال که خدا خودش بهتر میدونه که چه کار داری میکنه، و هر کسی بر اساس اون فهم و درک و اون پیام های خدا که بهش رسید هم خدا باهاش معامله میکنه. یعنی اگر کسی پیام خدا هم بهش نرسیده، ما غصه نخوریم. خب اون بدبخت چه گناه داره؟ دین بهش نرسیده، نتونسته که بفهم حقیقت چیه، مسلمان نشده، خب غصه نخور، اون نمیره به جهنم، اون نمیفهمه. و خدا قول داده من تا به کسی نفهموندم، یعنی به گوشش نرسیده و استدلال ها برش کامل نشده، خدا قول داده که من عذاب نمیدم. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تا یک رسولی براش نیومده ما عذاب نمیدیم. و اینجا همین رسول که گفتم غیر پیامبر هم شامل میشه، مثل الان پیامبر نیست، ولی همین حرف خدا که به شما برسه اون رسول شماست که از طرف خدا اومده ولی وحی نشده. الان پیامبر جدید نمیاد، حتی نبعث رسولا شامل همه حاملان پیام الهی میشن، مستقیم یا غیر مستقیم. این به این شکل اونا هم خدا خودش بهتر میدونه که مانه که به گوششون نرسیده و قانع نشدن چجور برخورد بکنه. خب سوال وسیع و کلی بود، چرا آل فرعون گفته؟ اونجا فرموده که شما را از آل فرعون، خب چون فرعون خودش که خنجر بر نمی داشت، کارد ور نمی داشت بره تو خونه ها گردن اونها رو ببره، پسرانشون رو، اون کسانی که آل فرعون بودن، طرفداران فرعون بودن، در راستای اهداف فرعون خدمتگذاری می کردن، میشه آل فرعون، اونها می رفتن این کارا رو انجام می دادند، اونها رو شکنجه می دادند. به همین خاطر آل فرعون در قرآن خیلی زیاده، و فرعون به ذات خودش نمی تونه اینجور ستمگر باشه، حتما افراد دیگه هستن که اعوانش و همدستانش هستند. کلن اینجوریه، یه آدم خوب به تنهایی نمیتونه اونقدر خوب باشه، دیگران هستند که کمکش میکنن. حتی پیغمبر خودمون صلی الله علیه وسلم هم خیلی شخصیت خوبی هست، منتها به تنهایی چی کار میتونه بکنه؟ اون صحابه هستند که باهاش تعاون داشتن، همکاری داشتن و خوبیهاش رو در کل جهان منتشر کردن. در خوبی همین قانون حاکمه، در بدی هم همین قانون حاکمه. بله، حالا ما وقتی که صلوات میفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، دقیقا داریم همینو میگیم که اون اعوان و کسانی که شریک هستن و دستن در کار هستن، همکار هستن، همکاران محمد که مقاصد محمد رو میخوان در دنیا ترویج بدن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اون آل محمد رو عنایت بهشون بکن، موفقشون بکن. اینها رو قبلا کار کردیم در مبحث سلسله مباحث ایمانی، اینا رو اونجا توضیح دادیم. این بلا از طرف فرعون بوده، چرا گفت از جانب پروردگاره؟ آه خوبه، آفرین، سوال خیلی محکمی هست که فرموده و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اینجا عظیمون چون ذمه داره برمیگرده به بلاءون، یعنی بلاءون عظیم من ربکم، بلای عظیم از جانب پروردگار شما برای شما بود. حالا این دو تا جواب. جواب اول، خود بلا هم به معنای نعمت میاد، خوبی، هم به معنای بدی. بعضی کلمات دو وجهی هن، هم ضد هم معنا رو میدن. جای دیگه در قرآن هست بلا ان حسنا، بلای خوب. عجب، بلای خوب هم داریم. آره، بلا هم شامل خوبی میشه هم شامل بدی، بستگی داره که قبل و بعدش چی باشه که در غالب به چیزای بد گفته میشه، اما معنای اتفاقات خوب هم میاد. حالا اگر این جواب رو بهش قانع میشیم که داره میگه که در این نجات شما یک نعمت بزرگ از جانب پروردگار شما براتون بود، که مسئله حل میشه دیگه، چرا این بلا به خدا نسبت داده شده واضح میشه. این یک جواب. جواب دوم، حالا ما بلا رو به این معنا نگیریم، یه اتفاق خوب نگیریم، اتفاق بد بگیریم. حالا چرا گفته بلا من ربکم، در حالی که اون اتفاق بد، اون شکنجه، اون گرفتاری فرعون و آل فرعون به مردم میدادن؟ خب در این صورت جواب این میشه که تمام حوادث دنیا به اذن خداست، یعنی تا خدا اجازه نده هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. این یک مطلب. مطلب بعد در ادامه همین که انسان ها اختیار دارن. چه کسی به اونها اختیار داده؟ خدا. انسان ها توان دارن. چه کسی توان به اونها داده؟ خدا. انسان ها با دستشون سر اون بچه های مسکین رو میبوریدن، اون آل فرعون. این دست، این انگشتان، این قدرت تو دست، این عصب، این استخون، این گوشت، این پوست، کی داده به اونها؟ خدا داده. خب بعد اون کارد و خنجر از آهن ساخته شد. آهن رو چه کسی درست کرده؟ خدا درست کرده. خدا قدرت میده، توان میده، اختیار میده، آهن میده، همه چی میده، بعد گذاشته دست آدمیزادها. اصلا دنیا یعنی همین، یعنی گذاشته دست شما انسانها که با اون کارها، با اون توان و امکانات شما چه کار میکنید؟ آیا از اون اختیار و قدرتتون علیه دیگران سوء استفاده میکنید یا به نفع دیگران استفاده میکنید؟ اصلا دنیا یعنی همین. حالا این امکاناتی که خدا داده، این بلای بزرگی بود از جانب پروردگارتون که مسلطتون شد. خب چون اونها میتونستن این کارا رو انجام بدن. همین خودمون خب فرعون سر میبریدن، اون کارا میکردن، درسته خیلی وحشتناکه، ولی آیا خودمون گناه نمیکنیم؟ تا حالا آیا شما به هیچ کسی ظلم نکردید؟ خودمون هم به خیلی ها ظلم کردیم، با غیبتمون، با قضاوتمون، با نگاه تحقیرمون، با سخن تند و تیز و تلخمون، خودمون هم دیگران رو شده که آزرده خاطر کردیم، ظلم کردیم به دیگران. حالا ما میتونیم آیا ظلم بکنیم؟ آره میتونیم ظلم بکنیم. تقصیر خداست. این خدا این قانون رو باز گذاشته و قرار بوده که در فضای باز ما به خودمان نشون بدیم و خدا دخالت نکنه بعد از اون فضایی که گذاشته، الا جایی که خودش تشخیص میده. حالا به این شکل، حالا خدا اون اختیار از ما بگیره، خب نباید تو دنیا باشیم. اگه ظلم کردیم همونجا خشک بشیم بمیریم، که دیگه به قول قرآن که قرار باشه که بر اثر این، چند بار تو قرآن این معنا تکرار شده که اگر قرار بود بر اثر ظلم انسان‌ها خدا اون ظالم رو نابود بکنه، دیگه بعد از اون ما ترک علیها من دابه، یا ما ترک علی ظهرها من دابه، بر این پشت کره زمین هیچ جنبنده دیگه راه نمی رفت، همه نابود می شدن. آقا در یک شهری افرادی ستم می کردن، شهرشون از بین می رفت، تو شهر گاو و گوسفند و شتر و بز و گربه و سگ و الاغ و همه هم می مردن دیگه، نابود می شدن، چون این مردم دارن ظلم میکنن، اصلا دابه یعنی چهار پایان دیگه میمردن، دیگه اصلا کره زمین برچیده میشد. به همین خاطر خدا فراهم کرده و به ما واگذار کرده. حالا ما ایم که میخوام چه کار بکنیم رو این جهت که خدا تمام اینها رو گذاشته. میگه که این امتحان بزرگ از جانب پروردگارتون بود که این امکانات در اختیارشون قرار داد و آنها سوء استفاده کردن. یعنی وضع کننده همه اینها خداست. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بگو پناه میبرم به صاحب تمام این هستی از شر چیزایی که آفریده. خدا هم شر رو آفریده هم خیر رو آفریده، هم قابلیت انجام خیر رو آفریده در وجود ما، هم قابلیت انجام شر آفریده در وجود ما. و این مشرکان هستن از اون اعتقاداتی که شرکامیز بود و جا گرفت در دین زرتشتی. ابتدا دین زرتشتی توحیدی بوده، بعدن دچار دوگانه پرستی بوده که اونا معتقدن خدای نور و خدای تاریکی، خدای خیر و خدای شر. خدای خیر میگن اهورامزداست و خدای شر اهریمنه، شیطان. یعنی دو تا خالق قائلن در این عالم، در حالی که خالق همه چیز خداست و همه به اراده خداست. منتها این جهان خودمون انسانها قانون ما اینه، قانون ما اینه. بهش این قانون نیست، برای ملائکه این قانون نیست، برای کوه و تو و کرها دشت و بیابون و حیوانات هم این قانون نیست، فقط برای ما انسانها این قانونه. بر قانون که دیگه نمیشه اعتراض گرفت. قرار بوده اینجور باشیم که ما خودمون رو در این دنیا نشون بدیم که آیا با اختیار حاضریم آدم خوبی باشیم یا با اختیار میخوام آدم بدی باشیم. خب این به این شکل، به همین خاطر این رو به خدا نسبت داده. این بلا از طرف فرعون بوده، چرا و تجانب پروردگاره. من جوش ندم چون ظلم رو میپذیرفتن، این گونه بیان کردن یعنی اون ظلم رو میپذیرفتن. نه، این جواب ضعیفیه به نظر من. حالا خواسته توجیه بکنه که چرا از جانب خداست و بخواد خدا رو مبرا بکنه، مثلا اومده اینها رو گناهکار جلوه داده. اینجور نیست، نیاز نیست، نه خدا زیر سوال میره، نه نیازی که اینها رو گناهکار بدونیم، مقصر بدونیم که ظلم پذیر بودن. به همین خاطر خدا عصبانی شده و گفته که این عمدن خدا بلای خودش رو بر سر شما آورده چون شما ظلم پذیرید. نه اینجور نیست، مسکین لازم نیست اونها رو گناهکار بدونیم. اونا کاری دستشون بر نمی اومد. فرعون واقعا فرعونی میکرد، تقصیر اون بدبختا نبود، اونها رو ضعیف میکرد، اونها رو دیگه اصلا چاره و زندگی و اینا دستشون گرفته بود. این به این شکل. آیه لئن شکرتم لأزیدنکم مختص قوم بنی اسرائیل هست یا شامل همه امت ها میشه. توضیح دادیم بعد از اون آیه که این قانونی هست که خدا اعلام کرده به کل انسان ها. لئن شکرتم لأزیدنکم برای کل ملت ها میشه و اونقدر هم تاریخ این قانون رو اثبات کرده که همین اتفاق افتاده که دیگه یک مسئله تمام شده هست. در آیه 10 آیا میشه این رابطه رو در نظر گرفت که ارتکاب به گناهان باعث تقدیم در عجل میشه و غفران گناهان باعث تأخیر در عجل میشه؟ بله، میشه از این آیه رو برداشت کرد که آدمی که دچار گناه و گناه میشه، اون گناه باعث میشه یک مرگ زودرس. آیا این میشه برداشت کرد؟ در به حساب یک جامعه به صورت دست جمعی میشه این رو برداشت کرد، به صورت فردی هم میشه این رو برداشت کرد. به چه شکل؟ مثلا یک ملتی دچار یک گناه همگانی میشن، میفهمن و باز از رو غرور و تکبر دارن ادامه میدن. اینا هر لحظه امکان داره یک سونامی سرشون بیاد و اون ملت دیگه جوانای 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله، کوچیکتر، بزرگتر بمیرن و به اون عجل واقعیشون نرسن و اونجا تموم بشن دیگه. و باز هم این مسئله قد اتفاق افتاده، یا زلزله بیاد، یا سیل بیاد، یا یک بیماری بیاد، یا هزار چیز دیگه که در اثر گناهان انسان اتفاقات بیفته. درسته؟ بله درسته. یه شخص آیا امکان داره اینجور بشه؟ آره، یک شخص هم امکان داره همینجور بشه. یه شخص میره دنبال گناهان، فحشا، ایدز میگیره، مریضی دیگر میگیره و در نتیجه سن جوانی میمیره، یا بالفرد میره دنبال اعتیاد مشروبات فلان، یک مشروبی که دستاز میخوره میمیره، همطوره که بارها تعداد زیاد مردن در اثر اون، یک گناه انجام میده و میمیره در اثر اون گناه و به اون عجلش نمیرسه. آیا میشه؟ آره میشه، زیادم داره اتفاق میفته. ولی این نکته، آیا تمام کسانی که گناه میکنن همینجور تو دنیا سرشون میاد؟ نه، اینو دیگه اشتباه نکنیم. اصل دار مکافات تو دنیا نیست، آخرته. خیلی هم هستن اینقدر گناه میکنن، اینقدر فحشا میکنن، ولی 100 سال هم عمر میکنن. یک ملتی، یک جامعه بزرگی فساد میکنن و بعد آیا حتما بعد بمیرن؟ دار مکافات آخرته. این دنیا خود خدا در چه سطحی، در چه حدی، با چه قانونی، در چه میزانی، این قوانین دیگه دست ما نیست. خود خدا میدونه که چه شخصی یا چه ملتی رو کی نابود بکنه، چه شخصی و چه ملتی رو نابود نکنه. منتها ما حواسمون باشه که احتمال نابودی وجود داره در ارتکاب گناهان. و این که چه عواملی باعث تأخیر در عجل آدمی میشه، در حالی که در جای از قرآن داریم که خدا عز و جل فرمود فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چه چیزایی باعث تأخیر در عجل آدمی میشه؟ خب حالا البته یه حدیثی مشهور هست که همچه سوالی همچه حدیثی به ذهن آدم میاره که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من احب ایوبسط له فی رزقه و ینسع له فی اثره فلیصل رحمه. هر کس دوست داره که رزق روزیش فراوان بشه و عمرش طولانی بشه، عمرش دراز بشه، سله رحم بکنه، به قوم خویشانش مهربانی بکنه، سر بزنه، به در بخور باشه. حالا اون عجل، عجلی که وقتی اومد اصلا نه تقدیم و نه تأخیر. ببینیم این دوتا هر دو چون از طرف خدا هست حل شده است. یک آدمی که کارهای خوب میکنه، سر میزنه به قوم خویشش، بعدش کارهای گناه خطرناک انجام نمیده، خدا از روز اول عمرش رو مشخص کرده، 70 80 60، بیشتر کمتر، و بر اثر اون کارهاش عمر پایانش رو مشخص کرده و از روز اول خدا میفهمه که این شخص بی احتیاطی هست با موتور، ماشین، چیزهای دیگه، کارهای خطرناک، و در اثر این شخص، شخص بی احتیاطی است، عمرش تا فلان سنه، 25 30 فلان کار دست خودش میده. خب خدا چون از روز اول میفهمه، همون روز اول دوتاش مشخصه و بر اثر این اولی دومی، نقطه آخر رو مشخص میکنه، که اون وقتی دومی مشخص کرد، نه اینور تقدیم میشه نه تأخیر میشه. خب این به این شکل. حالا خودمون رو زیاد درگیر این نکنیم، چون این کار ما نیست، با ذهن ما همچی چیز امکان نداره، چون ما علممون ناقصه. تحویل خدا بدیم، اعتماد بکنیم و خدا این رو حل میکنه، چون از همه چیز اول آخر ما، سر و نهان ما، کودکی و جوانی و پیری ما، همه چیز مطلعه قبلی که دنیا بیه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.